جناب آقای دکتر، ما یک گزارشی داریم تهیه میکنیم در خصوص بحث ساماندهی معتادین متجاهل که وظیفه اصلیش به عهده بهزیستیه. حالا سوال ما اینه که حالا با توجه به اینکه شما جامعه شناس هستین، بفرمایید که بهزیستی چه وظیفه‌ای در خصوص بحث ساماندهی معتادین متجاهل به عهده داره و آیا به نظر شما الان داره به اون وظیفه اصلیش انجام میده یا ضعف داره در این خصوص، و از طرف دیگه بحث اورژانس اجتماعی هستش که الان چه وظایفی به عهده داره و آیا ضعیف داره عمل میکنه، چه جوری؟
بله، عرض میشه خدمتتون که در مورد معتادین متجاهل واقعیتش این است که این صرفا به یک نهاد مثل بهزیستی مربوط نمیشه. به لحاظ حقوقی قانونی بله درسته، ولی به لحاظ توانمندی ما باید یک واقعیت رو بپذیریم و این است که مجموعه بودجه‌ای که در طول سال از جمله الان بودجه سال 1401 که برای بهزیستی کل کشور منظور شده اصلا با وظایفی که برای این دستگاه تعریف شده همخوانی نداره.
درست.
یعنی اینکه به هر حال هر کدوم از این طرح‌ها و برنامه‌ها اولین و مهمترین مسئله‌شون داشتن بودجه کافیه که بتونه به وظایف ذاتی خودش عمل بکنه این دستگاه اجرایی. خب ما میدونیم امکاناتی که در اختیار یک مجموعه مثل بهزیستی قرار میگیره در حوزه‌های مختلف از جمله بحث ساماندهی معتادین، چه متجاهل چه غیر متجاهل، از جمله رسیدگی به معلولین، رسیدگی به زنان بی سرپرست، کودکان بی سرپرست، از میشه خدمتون که ساماندهی شرایط خانواده هایی که به قول شما به صورت اورژانسی دچار مشکل هستن و امثال اینها، اینها یک بودجه کافی میخواد که با این اعداد و ارقامی که الان تصویب شده و معمولا هم خود این ارقام به طور کامل تا پایان سال محقق نمیشه، یعنی یه درصدی از اونها همیشه به زمین میمونه، نمیتونیم ما انتظار داشته باشیم که بهزیستی این کارها رو انجام بده بدون اینکه امکانات کافی و کامل در اختیارش باشه. یه بخشی از این داستان برمیگرده به مسائل بودجه و بخش بزرگیش برمیگرده. یه بخش دیگریش برمیگرده به نیروی انسانی. بهزیستی باید به لحاظ نیروی انسانی تقویت بشه. یعنی متخصصین این امکان براشون فراهم باشه که به دو شکل بهزیستی بتونه ازشون استفاده بکنه. یه گروهی رو اصلا به عنوان پرسنل شخصی خودش باید داشته باشه و یه گروه وسیع‌تری از متخصصینی که تو کشور حضور دارن بتونه از اینها خرید خدمت بکنه، یعنی در قبال پرداخت پول از این افراد استفاده بکنه. ما یه بخش بزرگی از متخصصین تو حوزه اعتیاد که شما الان موضوع بحثتونه، به هر حال پزشکان یا روانشناسانی هستن که حاضر نیستن استخدام بشن و کارمند بهزیستی بشن به دلایل اقتصادی و هر دلیل دیگر شخصی حالا یا اداری، ولی این آمادگی رو دارن که بتونن با بهزیستی همکاری داشته باشن. بسیار خوب، این یه بخشی است که باید انجام میگیره. بهزیستی باید چه کار کنه؟ یه کار سومی هم که در همه جای دنیا باز هست و سازمان‌های بهزیستی انجام میدن استفاده از گروه‌های داوطلبه. یعنی که این بهزیستی تو این زمینه هم متاسفانه ضعیف عمل میکنه، یعنی از گروه های داوطلب بتونه بهره بگیره. هستند افرادی که داوطلبانه خواهان این هستند که یه بخشی از وظایف بهزیستی رو که بحث ساماندهی هاست انجام بدن. مثلا فرض کنید در مورد همین معتادین و متجاهر انسان های توانمندی هستند که میتونن حداقل به طور موقت هم شده گرمخانه هایی رو در نظر بگیرن، مثل اون کاری که شهرداری ها در بعضی از شهرها انجام میدن و این افراد رو از این حالت رها شدگی در سطح شهر بیرون بیارن، ساماندهیشون بکنن و بعد توانمند سازی میکنن. اینها نیاز به یک سازماندهی و مدیریت داره که خب بهزیستی به نظرم داره زحمتشو میکشه، کارشو انجام میده، ولی نسبت به آنچه که تو جامعه داره میگذره کافی نیست. یه بخشی شرط کردم، بحث عده و عدگه بهزیستیست، امکانات و نیروی انسانیش اصلا پاسخگویی این قضیه نیست. یه بخشیش هم برمیگرده به شرایط خاص کشور ما. ما الان در یک شرایط خاص به سر میبریم و حجم بزرگی از کشور دچار انواع آسیب هاست، یعنی مخصوصا طی این 5 سال اخیر مجموعه آسیب ها تو کشور ما به شدت افزایش پیدا کرده و طبیعتا از جمله اون آسیب ها مقوله معتادین و به تبع معتادین متجاهره که آمارش طی سالیان اخیر در کشور ما به شدت بالا رفته. ولی ایست که بهزیستی به این اندازه امکاناتش رو افزایش نداده و نمیتونسته افزایش بده. بنابراین میخوام بگم که یه بخشی از این قضیه ما باید براش برنامه ریزی بلند مدت بکنیم. برنامه ریزی های کوتاه مدت به بهزیستی مربوطه که با اون ساماندهی که عرض کردن بخشش قابل حله، ولی در بلند مدت یکی از مهمترین کارهایی که باید انجام بگیره اصلاح ساختاره که ما باید در نظر بگیریم که از مثلا یکی از جاهایی که برای بحث معتادین خیلی خیلی خوب در بلند مدت میتونه کار بکنه وزارت آموزش پرورش که با غربالگری در زمان مناسب بچه هایی که در ریسک افتادن در چرخه اعتیاد هستن به هر دلیلی، به دلایل روانی فردی، به دلایل خانوادگی، محیطی، اقتصادی، اجتماعی، این غربالگری خیلی کمک میکنه که ما تعداد زیادی آدم هایی که امروز میتونیم حدس بزنیم 5 سال دیگه ممکنه اینا معتاد باشن یا و بخشی از اونها به قول شما معتاد متجاهر باشن، اینها رو الان غربالگری کنیم براشون کار انجام بشه. و یه بخشیش میتونه وزارت آموزش پرورش باشه، شهرداری ها میتونن تو این زمینه کمک بکنن. تو دنیا حتی نیروهای نظامی به کمک میان در زمان صلح، تو این زمینه ها یک سری فعالیت ها دارن که بسیار میتونه کارگشا و کمک کننده باشه برای اینکه از این حال وضع بیرون بیاد. صرفا بهزیستی ارزم این است که نمیتونه. دوم اینکه اگر قرار باشه بهزیستی این کار رو بکنه، حتما نیاز به کمک داره از سوی دستگاه های دیگه و اونها باید بیان به کمک. و سومین نکته ای که هست این است که بهزیستی بیشتر از این که کار اجرایی بکنه باید کار فرماندهی مدیریت بکنه. یعنی این که بشینه برنامه ریزی بکنه که به چه شکل میشه دستگاه ها و نهادهای مختلف رو زیر یک سقف جمع کرد، پیشبینی کرد که طی 5 سال آینده چه اتفاقات و رخدادهایی ممکنه پیش بیاد، جامعه به کدوم سمت و سو ممکنه حرکت بکنه، برای پیشگیری از آسیب‌های قابل پیشبینی چه اقداماتی کدوم دستگاه‌ها باید انجام بدن. این میشه کار اصلی بهزیستی به جای اینکه بیاد صرفاً یه کار اجرایی بکنه. مثلا برای معتاد متجاهر فرض کنید که خب اینا رو جمع بکنه، در یه مکان قرار بده، سعی کنه ترکشون بده، که اینا هم در جای خودش کار خوبیه، ولی بیشتر مبارزه با معلول تا مبارزه با علت.
درسته. در خصوص بحث اورژانس اجتماعی هم بفهمید توضیح بدین. همینجوری که در جریان هستین، عمل کرده این نهاد خیلی ضعیفه، یا اگه مثلا اصلا یا دخالت نمیکنه یا زمانی دخالت میکنه که دیگه کار از کار گذشته، یعنی دیر میرسه همیشه به صحنه که باید حالا دعواست یا حالا ساماندهی معتاده یا هر فرد چیز دیگه. دلیل این امر هم بفرمایید و ایشی اینجوریه. و
اورژانس اجتماعی فی حد ذات در اولا در همه کشورها تقریبا میشه گفت کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه این مجموعه وجود داره و کار بسیار زیبنده و ارزشمندی است که و میتونه خیلی عملکرد خوبی داشته باشه با مداخله مؤثر و به هنگام پیشگیری کنه از بسیاری از مشکلاتی که در درون خانواده ها ممکنه پیش بیاد و زمینه ای رو فراهم بکنه برای اینکه آسیب های اجتماعی، آسیب های خانوادگی کاهش پیدا بکنه. این کلیت ماجرا بنابراین یک حرکت بسیار خوبی بوده که به نظر من بهسیستی در زمان خودش شروع کرد، اما متاسفانه مطابق با نیازهای جامعه نتونست اون رو گسترش بده. بزرگترین مشکلاتی که اورژانس اجتماعی ما با اون روبروه چند چیزه. اولیش اصلا همخوانی نیست بین آمبولانس یا حالا بگیم اون وسیله نقلیه و نیروی انسانی مداخله گر با مجموعه مشکلاتی که در کشور هست، یعنی مجموعه تماس هایی که با این تشکیلات گرفته میشه اصلا با ساختار مجموعه اورژانس اجتماعی اصلا همخوانی نداره. این رو ما باید اولا گسترش بدیم، آموزش ها رو و نیروی انسانی رو تربیت مداوم داشته باشیم و بازآموزی، چون آسیب های اجتماعی ما شما میدونید که مرتب در حال تغییر کردن هستن و شیوه برخورد با اونها هم باید همیشه به روز بشه.
درست.
این یه نکته اولیست که در مورد اورژانس وجود داره. نکته دوم این است که این تشکیلات اصلا شناخته شده نیست.
دقیقا.
بخش بزرگی از جامعه ایران اصلا نمیدونه اورژانس اجتماعی چیه. شاید تو خیابون فقط روی یه ماشین مثلا یه همچی اسمی دیده باشه و یک عدد 1-2-3 که اونجا وجود داره، در حالی که اگر اطلاع رسانی به موقع انجام بگیره و به اندازه خیلی کمک میکنه.
درست.
نکته بعدی که در مورد اورژانس اجتماعی مطرحه، دست و بال بستن اورژانس اجتماعی از نظر قانونی حقوقی. ما باید یه مقداری به لحاظ حقوقی دست و بال اورژانس اجتماعی رو بیشتر باز کنیم و اجازه بدیم که اورژانس این توان رو داشته باشه که به موقع ورود بکنه، که اگر به موقع این ورود صورت بگیره پیشگیری میشه از بسیاری از معضلاتی که این روزها باشون روبرو هستیم، چون اسمش با خودشه دیگه، کار اورژانس رو داره انجام میده، قرار نیست کار تراپی بلند مدت رو انجام بده.
درسته.
ولی میتونه در کنید بسیاری از مجالی رو بگیره که بعدم بشه براش یه فکری کرد و برنامه ریخت. مثلا بسیاری از خشونت‌های خانگی رو متاسفانه اورژانس اجتماعی اصلا ورود نمی‌کنه. در حالی که جزء وظایف ذاتیشه. و اگر والدین علیه فرزندان، مرد علیه زن، زن علیه مرد داره کاری رو انجام میده، این باید به لحاظ حقوقی یه مقدار بیشتر در صحبتش باز بشه و حمایت بشه تا انشاءالله بتونه این کار رو
جناب آقای دکتر. به عنوان آخرین سوال بفهمید که حالا رها شدن این معتادین در سطح خیابان بدونی که حالا بهشون رسیدگی بشه از سوی هر نهادی، چه تأثیرات سویی بر جامعه میذاره، مخصوصا بر جوانان و نوجوانان؟
خب اولینش این است که چهره شهر رو به صورت واقع گرایانه نشون میده، یعنی بسیاری از جرم ها که زیر پوست شهر رخ میده و ما ازشون بی اطلاعی در نتیجه فکر کنیم وجود نداره، وقتی که معتاد متجاهل دیده میشه در گام اول مشخص میشه که در چه سطحی آسیب های اجتماعی تو جامعه وجود داره. نکته دوم دیدن نوجوانان و جوانان برای این افراد بیشتر از این که اتفاقا مایه عبرت بشه و باعث بشه که اینها به سمت اعتیاد نرن، اعتیاد رو برای اونها یک امر عادی میکنه. و از چه خدمتون که انگار مثل هر پدیده دیگر طبیعی و اجتماعی این هم وجود داره، پس حالا خیلی چیز مهم و عجیبی نیست. سوم آسیبش بحث آشنا زدگی است، یعنی ما همینطور که این روزها متاسفانه عادت کردیم به اینکه گروهی از مردم سرشون تو سطح آشغال باشه و روزیشون رو از اونجا در بیارن و دیگه ما خیلی ککمون نمیگزه، فکر میکنیم خب این یه امر طبیعی است، در حالی که طبیعی نیست. دیدن معتاد متجاهر برای ما ساده انگاری میکنه، یعنی باعث میشه که ما این رو بپذیریم که خب اینم بخشی از زندگی، بخشی از جامعه است که پیش میاد. چهارم، به لحاظ بهداشتی این افراد به دلیل اینکه رعایت نکات بهداشتی رو نمی‌کنن، نشون که تزریقی یعنی از سرنگ‌های مشترک استفاده می‌کنن، یا عرض میشه خدمتون که چیزهایی از این قبیل مسائل بهداشتی، معمولا خیلی از اینها حامل و ناقل بسیاری از بیماری‌ها هستند، انواع بیماری‌های مصری. و این هم یه نکته است. و پنجم، مقوله امنیت مطرحه. معمولا خیلی از معتادین متجاهر سارقین خردپا هم هستند. خیلی از معتادین متجاهر خرد فروش های مواد مخدر و مواد روانگردان هم هستند. در نتیجه از بعد امنیتی هم جامعه دچار مشکل میشه. به همین دلیل بود من گفتم فقط یه دستگاه به تنهایی نمیتونه اینا رو ساماندهی کنه. نیروی انتظامی دخیل است، به لحاظ حقوقی قوه قضاییه میتونه ورود بکنه، شهرداری ها همینطور، بهزیستی به همین نه، و خیلی دستگاه های دیگه که حالا ریز و درشت با این موضوع میتونن مرتبط باشه.
خیلی ممنون از شما، متشکرم. خیلی جامع کامل توضیح دادید.